آوای تیوان.
سلام.
سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجزای صدای ما رو می‌شنوم.
من وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان عزیز آوای تیوال سلام. آذر ماه 96 در سالن سایه هستم و گفتگو میکنم با آقای محمود رضا رحیمی، کارگردان نمایش دایره گچی قفقازی.
سلام میکنم خدمت شما، خدمت شنوندگان این فایل صوتی که قاعدتا از کسانی هستن که پیگیر و مجدانه تئاتر رو دنبال میکنن، در خدمتونم.
ممنونم ازتون آقای رحیم. این متن معروف و شنا، یکی از متنهای مهمه فکر میکنم دنیای نمایش رو انتخاب کردید برای اجرای جدیدتون. چطور شد که به سراغ این متن رفتید؟
ولی من این انتخاب رو کپی کردم از استاد حمید سمندریان. این متن بله چندین ساله که من پیگیری میکنم جز صد متن برتر همواره بوده، چون علی‌رغم داستان بسیار سادش بسیار دقیق به خیلی از جزئیاتی که در زندگی پیش میاد، مسئله عدالت، مسئله حقوقی که باید مردم در قبال زندگی اجتماعیشون با همدیگه داشته باشن و اینکه واقعا مسئله حقیقت، مسئله واقعیت، کلی نکاتی که همواره مد نظر برش بوده در این متن به یک بار طغیان میکنونم در قالب همون فرفرندونگ یا روایی خودش که حالا قاعدتا ما خیلی بهش میگیم حماسی، که حماسی خب میشه گفت معنای غلطی داره، یعنی گرته غلطی است برای فرفرندونگ. به طبع اون چیزی که برای ما مهم بود این بود که ابتدا این کار باید آماده میشد برای جشن آکادمی سمندریان، که ما در واقع این کار رو با 40 دقیقه برای جشن بردیم و پس از اون دیگه با لطفی که اداره کل هنر نمایشی داشتند و خب ترغیب میکردن و پیگیر بودن که چرا حالا من بعد از سال 92 به بعد اجرایی رو نداشتم، با توجه به اینکه قبلش بسیار پیگیر بودم و اینها، گفتن که خب یه کار بیار. ابتدا ما میخواستیم یه کار دیگری رو روی صحنه ببریم که متاسفانه دچار مشکلاتی شد. این کار رو ما میخواستیم در یک سالن بزرگتر، اردیبهشت خرداد ببریم، که بعد دیگه به فکر فرو رفتم که با توجه به پیگیری که این جوانها دارن و بسیار هم خوبن و منم واقعا ازشون راضی هستم و کسانی هستن که شاگردان من بودند و شاگردان یک مکتب هستن، در واقع در طول 5 سال گذشته شاگردان یک مکتبی بودن که اون مکتب دقیقا داره ادامه میده همون روش تدریس و منش استاد سمندریان رو در آکادمی سمندریان. گفتم خب ما همین رو ادامه میدیم و در نهایت رسوندیمش به اینکه برای اجرا آمادهش کردیم و خدا رو شکر تونستیم که این اجرا رو از 28 آذر در سالن سایه تئاتر شهر به صحنه ببریم.
آقای رحیمی عزیز، سبک منحصر به فرد برشت و جهانبینی چقدر تأثیر داره تو شکل اجرای نمایشنامه هاش برای شما به عنوان کارگردان وقتی که یک متن رو، یک اثری رو از یک همچین شخص انتخاب میکنید؟ چقدر اون دنیا تأثیر داره توی شکلی که انتخاب میکنید برای اجرا؟
بی تردید برشت بر جهان نمایشی تأثیر گذاشته، به خاطر که برشت خیلی مورد تحقیق قرار داده تئاتر رو در زمانه خودش، من جمله از جنبش های تئاتری که از اواخر قرن 19 آغاز میشه و خیلی دقیق خواسته ببینه اگر این نوع تئاتر رو بخواد انجام نده، اونم به خاطر روحیه طغرانگر خودش و به خاطر جریاناتی که در زندگی داشته، چگونه میتونه حالا بیاد از این تئاتری که میگه من کاملا میخوام به واقعیت نزدیک بشم، من رو کاملا باور کن، من رو ببین، با هنرپیشگان من همزاد پنداری بکن و و و و داره یک سری کلیشه شده به تدریج، حالا چجوری میشه این کلیشه ها رو ازشون عبور کرد به یک روش جدید رسید که حالا تماشاگر سرگرم بشه به جای اینکه به فکر فرو بره، سرگرم بشه به جای اینکه خودشو به جای بازیگر ببینه، سرگرم بشه از اینکه یک لحظه رو به تئاتر اختصاص داده. بابت اینه که به روایت ها و لایه های روایی دست پیدا میکنه. من فکر میکنم یک چیزی که در تعابیر در واقع تئاتری ما باید مورد کنکاش دوباره قرار بگیره این لایه های روایت. برش میگه اونقدر لایه های روایت رو ببرید بالا تا تماشاگر کاملا در جریان باشه که در یک نمایش میبینه، حالا یا باش موافقه یا باش مخالفه، ممکنه که پی به زحمات گروه ببره ولی باش مخالف باشه، ممکنه هم هست پی به زحمات گروه هم نبره ولی احساس کنه که از کار خوشش اومده، ولی بدونه که در یک نمایش میبینه. به این تعبیر ما سعی کردیم که خیلی به این تعاریف نزدیک بشیم، ولی این رو هم نیک میدونیم که بعد از داستان گالیله و اتفاقی که بین اون و چارلز لافتون میفته و چارلز لافتون در واقع بازیگری که خب از ستارگان هالیوودی بوده میاد و یک سری تغییرات در روش‌های این اشخاص میده، اتفاقی که میفته اینه که در واقع برشت متوجه میشه که دیگه این روش‌هایی که در قدیم میگفتن، یه چیزایی ما میشنویم خیلی عجیبه، مثلا میگن که انسان فاقد احساس، همیشه یادم استاد سمندریان هم میگفت یعنی چی احسان انسان فاقد احساس؟ انسان مثل یک قلمیه که باید جوهر توش باشه، اگه قلمه جوهر توش نباشه نمینویسه، پس قلم نیست، میشه یه چیزی که حالا شاید شبیه به قلم باشه، ولی قلم یعنی اون که چیزی که کارکرد نوشتن داره. و به تا مگه میشه انسان رو حسش رو ازش گرفت، احساسش رو ازش گرفت، عواطفش رو ازش گرفت؟ شما مگه میتونه یک انسان رو در یک لحظه‌ای ببینی که عواطف نداشته باشه؟ البته خانم روستا معتقد بود که در اجراهایی که ایشون دیده بود در آلمان از داماد و دختر برشت که باهاشون دوستم بود، میگفت چه این اتفاقی رو من میدیدم. چه بسا که برای مایی که خب شرقی هستیم و کوچکترین ابرازها و نشانه هامون هم با احساسات خیلی میشه گفتش که چند لایه با هم دیگه میگیم و شاید درونش هم هیچی نباشه، شاید برای ماها دیدن اون در واقع نژاد کمی فاقد احساس باشه، ولی استاد سمندریان همواره رد میکرد، میگفت اصلا امکان نداره. ولی ما باید سعی بکنیم از احساسیگری و سانتیمانتالیزم دوری بکنیم. خب این مسائلی بود که خیلی خوبه، یعنی برش وقتی میگه مثلا یک پرده بزرگ رو باز نکنید، به جاش یک پنجره رو بردارید، مثلا پردهشو باز کنید، یعنی پرده نمایش کشیده شد، یا یک دونه پرده کوچولو جلوی صحنه بزنید، بذارید منابع نوری دیده بشن. یعنی دارید در کاراتون اجازه بدید که تغییر صحنه رو تماشاگر ببینه، از کمترین چیز برای ابزار صحنه استفاده کنید، اجازه بدید که در واقع بازیگراتون در لباسهایی که یونیفرمیه روی صحنه باشن، که لباس، پرده، نمیدونم نور، چه و چه ها بیگونه ای نباشه که تماشاگر متوجه تبدیلش نشه و احساساتش برانگیخته بشه. و خب همه اینا یک انقلاب در تئاتر ما به وجود آورد، در تئاتر دنیا به وجود آورد بعد از برش، و الان به راحتی اینها داره اتفاق میفته. چه بسا که ما خدا رو شکر دو تا اجرای بسیار خوبم به همت اداره کل در جشنواره از برلینر آنسامبل اومد و ما دیدیم، در واقع یکی هملتش رو و دیگری ریچارد دومش رو، که هر دو متعلق به کسانی بود که در زمانی که در ایران کارشون آوردن خب در واقع مدیریت برلینر آنسامبلی رو داشتن که میراثش در واقع میراثی از آقای برشت. اما برشت خودش گفت آخر عمرش که من در اون چیزی که میخواستم نشون بدم شکست خوردم. خب این هم به نظر من یکی از اون مسائلیه که آدمهای بزرگ در واقع وقتی شکستن میخورن، مثل شاید نسبیات اینشتینه که دنیا رو تغییر میدن، به چیزهای تازه میرسیم، اما شاید خود اون مسئله در محاق قرار میگیره. به تب بزرگی این نمایشنامه از این نهله میخوام بهش صحبت بکنم که خیلی راهکار به ما داد و اون راهکارها رو تا حد امکان سعی کردیم که روی صحنه بیاریم.
ممنونم ازتون. آقای رحیمی، توی یک کمچین فضایی که توی کمچین سبکی که در واقع بحث بین احساسات بازیگره، نشون دادن اون احساسات و نشون ندادنش هستش، بازیگر چه جایگاهی داره توی یک کمچین شکل اجرایی؟
ببینید برشت خودش مبدع یک سری جسته، همچون میخائیل چخوف، همچون میر هولد، همچون ژاک لوکوک، حالا در گونه های مختلف جست اجتماعی رو خیلی بهش معتقده. خب این جست اجتماعی کاملا الان در بچه ها وجود داشت، ماسک می اومد، تبدیل به مردم می شدن، در نقش هاشون سعی می کردن اون لحظه رو کاملا بازی بکنن، اون لحظه رو باید باورپذیر بازی بکنن و واقعا سعی خودشون رو دارن می کنن و از نظر من قبولن، امیدوارم تماشاگرم هم قبولشون بکنه، چون نظر من کافی نیست ولی لازمه. اگر لازم نبود من نباید میذاشتم اینا روی صحنه بیان، چون وقتی میان روی صحنه یعنی کار حرفه‌ایه، ما با تماشاگرمون به هیچ عنوان در واقع نمیخوایم بگیم یک کار آوردیم که حالا چون جوونا، نه، کاملا به نظر من یک کار حرفه‌ای داره روی صحنه انجام میشه. اما این جست ها، ببینید جست رو بعضی موقع تو تئاتر ما با فیگور اشتباه میگیرن، مثلا بعضی ها میگن این فیگور رو بگیر، فیگور ما نقاشیه، فیگور فاقد احساسه، ولی جست داره تکانه است، داره لرزه است. مثلا وقتی که من عصبانی میشم، حتی اگه بخوام پنهانشم بکنم، شاید رنگ چشم من متغیره، شاید صورت من داره درش یک آنتوسیانین میاد، قرمز میشه، منقلب میشه، شاید پلکای من، شاید مژه‌های من داره لرزش درش به وجود میاد. یعنی یک حرکت، یک زیست، یک زندگی همیشه در جست وجود داره، اما در فیگور نه. به طب این جست رو به نظرم در واقع میبایست در نقش بچه‌ها ایفا کنن، اونم با این همه تبدیل، هر کدوم 4 الی 5 نقش رو دارن بازی میکنن، این 15 16 نفر بازیگر، و از این حیث باید اون لحظه باورپذیر باشه. اما وقتی ما تبدیلش نشون میدیم که به نقش دیگه میره، تماشاگر میگه این که این بود، یهویی این شد، که پس متوجه میشه که همه اون چیزی که دیده قرار نیست که تماشاگر رو منقلب بکنه یا وارد یک جریانی ببرتش که حالا کاملا از صفر تا صد نقش رو اونم یک نقش رو باور بکنه و باهاش حرکت بکنه. به طب از این حیث میزان عواطف، میزان احساسات، میزان عصبیت هایی که باید در نقش وجود داشته باشه، همه چیز باید واقعی و باورپذیری باشه. من به نظرم همچنان در کار برشت معیار باورپذیری هست، اما تبدیل رو هم میگه به ما نشون بده. شاید میتونیم به جرئت بگیم اون چیزی که ما رو امروز به یک فضایی میرسونه که میگیم در تئاتر چیزی پنهان نباید باشه، حتی تعویض صحنه اون رو نشون میدیم، به راحتی میگیم توی یک بلک باکس، به راحتی جلوی چشم تماشاگر نقش تو نقش بازی میکنیم، به راحتی لباس عوض میکنیم، به راحتی حتی ما فکر میکنم خیلی اینها مرتبطه با این جریان. حالا درسته در نمایش ایرانی نیز چنین چیزی وجود داشته که شاید هیچ ربطی هم به تئاتر به معنای کلاسیک خودش به معنای بین‌المللیش نداره، ولی این در دنیا من فکر می‌کنم که این گام ها برداشته شد تا امروز ما بخوایم نزدیکتر بشیم به خود اون واقعیتی که می‌خوایم از طریق یک اجرا به سمت تماشاگر منتقل بکنیم.
موسیقی توی کار شما بسیار عنصر مهمیه و یک جاهایی حتی نزدیک میشه به فضای فرهنگی خودمون. میخوام از این فضای موسیقی که ساخته شد، انتخابش، رنگبندی در واقع سازها، صداها برمون بگید.
یه چیزهایی بعضی موقع اتفاقاتی است که شما درش نقشی ندارید و فقط کنار میایستید و خدا رو شکر میکنید و خوشحالید که این اتفاقا داره میفته. خب قاعدتا اینه که وقتی من خواستم دایره گچی قفقازی رو کار بکنم، بیس رو گرفتم در واقع ملیت قفقازی و گرجی. به تب شروع کردیم با بچه ها که خیلی به من کمک کردن، موسیقی های خوبی رو از گرجستان پیدا کردیم، موسیقی ها رو گوش کردیم، موسیقی ها رو من براشون بر اساس خود متن در واقع ترانه ها رو تنظیم کردم، ترانه ها رو موسیقی ها پیاده کردم و حتی تا یک ماه پیش ما با خود اون موسیقی ها پلی بک می کردیم. به نگاه دوست بسیار عزیزی که من دارم که خیلی هم همیشه به کمک من میاد و خیلی هم واقعا میخوام بگم، یعنی با روی باز گشاده و بدون هیچ چشم داشتی، آقای علیرضا شفقی نژاد، بهش گفتم که جریان اینه، دارم این کار میکنم. گفت من یک نفر پیانیست به تو معرفی میکنم. گفتم خیلی هم عالی، خوبه که ما پیانو رو داشته باشیم که بتونیم در واقع روی صحنه در واقع عنصر روایی موسیقی رو هم به صورت زنده داشته باشیم. دوست عزیز ما آقای آرمین کریمی که اومد، به یک باره دیدیم که ایشون پیانیست فقط نیست، اولا یک ترک کاملا دوست داشتنی و متعصب درسونی. گفت این موسیقی که موسیقی ترکیه و گرجیه. گفتم آره. گفت خب منم ترکم. گفتم خب منظور. گفت خب من گارمو میزنم. گفتم ای خب وردو بیار خودش اون چیزیه که ما نیاز داریم. گارمون رو آورد. بعد دیدیم که خب این دوست عزیز ما فقط گارمون نمیزنه، تقریبا 50 تا دیگه سازم میزنه. به تدریج یه نفر دیگر آورد برای گارمون، داریوش جان آورد و بعد خودش نشست مثلا سازهای کوبه ای رو زد و به یک باره کار ما رونق گرفت. ببینید اگر ما پلی بک استفاده کنیم، از بیت های بسیار قوی تری در موسیقی میتونیم بهره ببریم که کاملا اون اتمسفر ما رو به وجود بیاره و جریان بده و خیلی تماشاگر شاید راضی تر بشه. اما واقعیت اینه که اون پلی بک نمیخوره به این کار ما، باید اون موسیقی رو بتونیم زنده داشته باشیم. من فکر میکنم دیدن موسیقی زنده، اونم با این سازها، اونم توسط در واقع با جنس موسیقی گرجی که خب روزگاری از ایران شهر بودن و ما بسیار نزدیکه، خیلی از دستگاهاشون هم به ما نزدیکه، خیلی نزدیکه، و این برای تماشاگر میتونه جذاب‌تر باشه. و ما در حدوداً 20 روز انتهایی شروع کردیم موسیقی ها رو توسط دوستان که قبلا انتخاب کرده بودم و بر اساسشون حتی شعرها رو در واقع اول تبدیل کردم، بعد روی موسیقی گذاشتم و اینها، توسط این دوستان به انجام رسید و روی صحنه به هر جهت فکر می‌کنم که خیلی خوب داره انجام میشه.
بسیار ممنونم از وقتی که به من دادین و به عنوان حرف پایانی.
بسیار تشکر میکنم از شما، از دوستانی که این فایل رو میشنون، و امیدوارم که در اهداف خودتون موفق باشید و واقعا امیدوارم که تماشاگرم رو بتونم از این در سالن سایه راضی ببرم بیرون. درود بر شما.
دوستان عزیز ممنونم از همراهیتون. تا آوای بعدی، بدرود.